ارزاده بهترام دارم به شما امینان عزیز و ارجمندم. روزهای تاریخی یکی بعد از دیگری. سپاه پاسداران به نظر میرسه تبدیل شده نقطه ضعفی برای جمهوری اسلامی. تا به حال نقطه قوت جمهوری اسلامی بود، از حالا به بعد جمهوری اسلامی نمیتونه زیاد روی سپاه حساب بکنه. اثرات روانی اقدام برای تروریستی شناختن سپاه پاسداران از همینک در همه جا کاملا هم احساس میشه، هم عملی شده. بسیاری از شرکت ها و کمپانی هایی که در کشورهای مختلف با نهادهای مختلف سپاه در ارتباط بودن، حتی شرکت هایی که به سپاه وابستگی داشتند و طرف های معاملهی در خارج، معاملاتشون متوقف کردن، نگران مجازات های کشورهای غربی و ایالات متحده آمریکا هستن از بابت تحریم. ریزش در سپاه اینقدر سهمگینه که کسی مثل سلمان رحیم صفوی، یعنی برادر رحیم صفوی، یکی از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، هم چند مدت پیش گفت آقا با زور و با اسلحه شما نمیتونید کسی رو ببرید به بهشت. او سالیان دراز چیزی حدود 14-15 سال در لندن ساکنه، لندن نشینه و قبلا هم معاون مرکز اسلامی لندن بوده. یا عوامل سپاه در اروپا که دیگه دستشون باز نیست، اروپا یه موقعی جولانگاه سپاه پاسداران بوده، ترکیه جاده ترانزیت سپاه بوده و سپاه در اونجا خانه های امن فراوان داشته. میگن الان سپاه در ترکیه با مشکلات بزرگی روبروست، دیگه مثل سابق نیست. حتی میگن تحقیقات در خود ترکیه داره صورت میگیره از بابت ارتشا، رشوه هایی که سپاه داده به مقامات محلی در ترکیه برای اینکه کارش رو پیش ببرد و بتونه اقدامات خودش به طور مخفیانه انجام بده. یعنی اون پرونده ها الان داره یکی یکی قرار رو بشه. یا کشف یک شبکه تروریستی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در باکو در جمهوری آذربایجان، که خود باکو در واقع یکی از تختگاه‌های دستگاه‌های امنیتی ترکیه است. اینا نشون میده که وضعیت سپاه خیلی ناگوار. همین نیم ساعت پیش آقای عباس شیر محمدی با من تماس گرفت، با سناتوری از تگزاس صحبت میکرد در خود سنا به مدت نیم ساعت، مشاور خاورمیانه سناتور هم به جمع پیوسته، میگفت اطلاعاتی که این سناتور درباره ایران میداد خیلی بیش از ما بود. یعنی اینا اشراف کامل دارن نسبت به اون چیزی که در ایران داره میگذره و از این بابت جای نگرانی نیست. و توضیح داده به عباس که ما هر روز درخواست های زیادی داریم از سوی پاره از عناصر در جمهوری اسلامی، البته اشاره نکرده که آیا سپاهی نیستن، برای اینکه بتونن به شکلی از ایران انتقال پیدا کنن به بیرون، در که دستشون باز بشه برای شرکت در براندازی جمهوری اسلامی. اینا خبر بدی است برای جمهوری اسلامی. اگر وضعیت سپاه مثل سابق بود، اگر سپاه کماکان میتونست این تحریم های آمریکا رو دور بزنه، منابع مالی لازم رو برای حکومت جمهوری اسلامی فراهم بکنه، که خامنه ای ناچار نمیشد مرتکب این اشتباه بزرگ بشه برای فروش اموال دولت، اونم وسیله 7 نفر. متوجه میشید که اینا چقدر مشکلات و گرفتاریشون زیاد شده و این استیصال مالی داره کمر اینها رو میشکن. خب در این برنامه رو رضا کیان عزیز هدایت میکنم، عزیز سپاسگزارم. میخوام برم به سراغ یک تحلیلگر نازنین و برجسته در تلویزیون فاکس نیوز، هم میهنانم در شبکه فاکس نیوز، خانم لیسا دفتری عزیز، که در این ماه ها واقعا از زمان آغاز جنبش انقلابی در ایران بسیار فعال بوده در رسانه های آمریکا. همین پریروز صداش رو میشنیدم در یکی از رادیوهای آمریکا که داشتن بهش گفتگو میکردن. میخوام درباره همین موضوع تروریستی شناختن سپاه پاسداران، اثرات روانیش همینجا به نظرم سهمگین بوده. همینجا خانم لیسا دفتری، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما، ممنون از دعوتتون.
سپاسگزارم. من تشکر میکنم از حضور شما، میدونم که چقدر گرفتارید. خانم دفتری، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و موضوع تروریستی شناختنش. گوش میکنی؟
من کاملا به حرفتون گوش دادم و کاملا فکر میکنم حرفتون درسته که واقعا میدونم که این نکته ضعف جمهوری اسلامی هست، ولی در ضمنم اگه ما به جایی برسیم که هم اروپا، آمریکا که گذاشتتش توی به عنوان تروریست شناخته شدن، ولی کانادا یا اروپا یا همینجوری که انقدر طولش میدن که بذاریم نذاریم، اینم خودش یه قوتی میده به جمهوری اسلامی. وقتی که میبینن که غربیا انقدر اونطوری سفت، اونطوری فشار نمیارن روی جمهوری اسلامی، نمیتونن تصمیم بگیرن آیا این گروه تروریستی رو آیا به عنوان تروریست بشناسن یا نه، اسم تروریستی روشون بذارن یا نه، این خودش خب هم وقت میده به جمهوری اسلامی، هم خب جا میذاره که بگن که وقتی که غرب نمیخواد ما بریم، ما همینجا هستیم. اینا به انقلاب 79 نگاه میکنن و میدونن، همینجوری که مردم ایران میدونن و اون موقع میگفتن اوباما با ما یا با اونها، این مردم ایران هم میدونن که از غربی ها اگه کمکی نگیرن، اگه حمایت نکنن، این جنبش همینجوری ادامه نمیتونه، اصلا نمیتونن ادامه بدن و به جایی نمیرسه. و این جمهوری اسلامی وقتی میبینه که غرب الان راضی نیست، همین آقای معلی وقتی که دیروز اومده بود گفته بود توی یه مصاحبه که ما اصلا تو کار رژیم چینج نیستیم، عوض کردن رژیم نیستیم، وقتی اینا میگن ممکنه که رژیم الان تو این نکته زیر فشار باشن، ولی میدونن که بیشتر از این زیر فشار نیستن و غربیا این خطر عوض کردن رژیم رو دنبال نمیگیرن. برای همین وقتی که رژیم زیر این فشار هست الان چی میشه؟ وقتی که خب به جایی میرسن که خب سقوط نمیشن، برعکس اون خشمشون بیشتر میشه و این جا رو ما غربیا به رژیم میدیم که مردم رو بیشتر سرکوب بکنن، دو نفری که تو خیابون میرخصن رو 10,000 زندانی بکنن، یا اینکه دو نفری که میبوسن میندازن زندان، یا یه نفری که خواننده است یا شاعره یا هر چیزی رو یا اعدام میکنن یا کتک میزنن یا میندازنشون زندان. اینا رو ما میبینیم چون که وقتی که زیر فشار هستن حرفتون درسته، ولی خب اون طرفش هم باید نگاه کرد که خشمشون هم بیشتر میشه بر علیه مردم ایران.
رسال دفتری عزیز، در آمریکا الان به نظر دو تا سیاست داره موازی هم پیش میره. یکی حرفای مالیه که گاهی ایجاد شک میکنه، ولی در این حال ما الان شاهد مثلا یه مانور بزرگ نظامی بین آمریکا و اسرائیل یا حملات مداوم اسرائیل هستیم علیه موازی در منطقه خاورمیانه، در سوریه، در مرز سوریه و عراق، در خود ایران چندین نوبت، و نشون میده که سپاه هم در شرایطی نیست خود جمهوری اسلامی که حتی عکس العملی نشون بدن. و حرفای بلینکن در اسرائیل، سخنان نتانیاهو و بلینکن به طور مشترک، اینا نشون میده که یه سیاست دیگه هم داره در پشت صحنه پیش میره. خب اینم نظر شما چی؟
آقای بلینکن وقتی که رفته با بی بی نتانیاهو نشسته، تنها حرفی که واقعا مشترک بود و با هم میخوان همکاری بکنن اینه که میگن که نذاریم که جمهوری اسلامی بمب اتمی به دست بیاره. حالا این راهی رو که میخوان دنبال بکنن که هر دو طرف نذارن که جمهوری اسلامی بمب اتمی به دست بیاره فرق میکنه. این سیاست آمریکا الان هست و همیشه بوده، ما باید خط دیپلماسی رو دنبال بکنیم، این که بشینیم صحبت بکنیم، اگه بتونیم برگردیم به اون مذاکراتی که داشتیم خیلی عالی میشه، ولی نه دوست دارن وارد جنگی بشن، نه دوست دارن وارد حرف عوض کردن رژیم بشن، ولی میخوان خودشون رو اصلا قاطی این موضوع بکنن. جای دیگه خودشون رو قاطی کردن، ولی وقتی که به ایران میرسه الان میگن که ما نمیخوایم قاطی بشیم، ولی اسرائیل میگه که خب ما خیلی نزدیکیم و میدونیم که این بمب اتمی وقتی که یا هر اسلحه‌ای که دست جمهوری اسلامی بیاد رو ما خالی میکنن و برای همین دلیل بعد خودشون برن و از خودشون دفاع بکنن. برای همین میبینیم که این چند حمله‌ای که دیدیم تو این چند روز و از قبل هم دیدیم که اسرائیل خب بعد اون خودش از خودش دفاع بکنه، میره دنبال اون نقطه‌های اتمی و جاهای اتمی، اونجا خالی میکنه که مردم هم یعنی اثری نداشته باشه رو مردم و یعنی فقط اون اثرش روی جای اتمی جمهوری اسلامی باشه و اونها قدرت اونها رو اونطوری کم بکنه. آمریکا ممکنه که نه همکاری بکنه با اسرائیل و نه مخالف همچین کارهایی باشه، ولی خطشون، اون پالیسی که ما میگیم، اون خطی که واشنگتن داره دنبال میکنه، همچین چیزی نیست. نه دوست دارن هم وارد حمله بشن، نه دوست دارن که یعنی واقعا طور خشمگینی با جمهوری اسلامی برخورد کنن. دوست دارن که هنوز اونجا رو بذارن که اگه بشه با دیپلماسی موضوع رو حل بکنن.
خانم دفتری، در آمریکا دستگاه قانون‌گذاری یعنی کنگره، هم سنا هم مجلس نمایندگان با مردم ایران است. اینو اثبات کردن هم دموکرات هم جمهوری خواه در 420 سال خیلیه. و ولی کاخ سفید هنوز خیلی فاصله داره با اونها. اینو چجوری شما تحلیل میکنید؟
ممکنه اون سنا و کنگره کلن وقتی که میگیم با مردم هستن، دوست دارن که خب مردم پیروز باشن. و ما وقتی که میگیم مردم ایران، ما بیشتر به حقوق بشر نگاه میکنیم، به طرز زندگی کردن مردم، به وضع اقتصادی مردم، به این رژیم و این 44 سالی که انقدر با مردم بد بودن رو نگاه میکنیم. ولی خب اونایی که سیاستمداران، اونا یه جور دیگه نگاه میکنن. اینا اصلا به حقوق بشر نگاه نمیکنن. اون تحریم هایی که دیدیم الان بیشتر شده و یه کمی با فشارتر شده، به خاطر این بوده که ایران به روسیه اسلحه فروخته، نه به خاطر این تظاهرات، نه به خاطر حقوق بشر. هیچ وقت به خاطر حقوق بشر نبوده. ممکنه 79 وقتی انقلاب بود میگفتن که شاه به خاطر حقوق بشر باید بره، اون موقع اسم حقوق بشر رو میآوردن، ولی الان میگن که به خاطر حقوق بشر ما داخل هیچ بحث سیاسی نمیشیم. برای همین الان وقتی میبینین اونایی که توی کنگره هستن، نماینده هستن، اونها ممکنه بیشتر توی شهرهای مختلف بیشتر با خبر باشن، یا اینکه اونایی که مثلا توی نیویورک یا واشنگتن یا تگزاس یا کالیفرنیا، ما خیلی دوست داریم که با نماینده هایی که دور بر ما هستن در تماس باشیم و میدونیم که ایرانی آمریکایی که اینجا هستن در تماس هستن و دوست دارن که این موضوع مردم ایران رو به اینا بفهمونن و بیشتر توضیح بدن. اونا ممکنه با مردم ایران باشن، ولی وقتی به کاخ سفید نگاه میکنیم فقط از لحاظ سیاسی نگاه میکنن و الان ممکنه یه کمی فاصله گرفته باشن از اون میز مذاکرات، ولی خطشون هنوز همونه. یعنی اینا اگه بتونن یه علامت خوبی بگیرن، مثبتی بگیرن از ملاهای توی تهران، میرن دوباره میشینن سر میز، دوست دارن اون خط رو دنبال بکنن. خیلی سختشونه که الان بیان بگن که ما میخوایم که مردم ایران پیروز بشن. مثلا برای همین دیدیم که رابرت مالی اومد همین دیروز گفتش که ما این خطر عوض کردن رژیم رو دنبال نمی کنیم و هنوز فکر می کنیم که دوست داریم با جمهوری اسلامی بشینیم و صحبت بکنیم و خط دیپلماسی رو دنبال بکنیم.
داریم گفتگو میکنیم با ایسان دفتری عزیز، هم میانان تحلیلگر تلویزیون فاکس و سردبیر اخبار خارجی و کارشناس مسائل ترور و خاورمیانه. خانم دفتری، موضع جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه رو به ضعف، واقعا رو به ضعف، چه در عراق، چه در لبنان، چه در دیگر کشورها. هیچ وقت اون جمهوری اسلامی توی این 43 سال اینقدر ضعیف و ناتوان نبوده. میخوام ببینم از شما بپرسم، ببینم تضعیف جمهوری اسلامی در منطقه، ضعیف شدنش تا چقدر میتونه مؤثر باشه در سرنوشت جمهوری اسلامی یا در شتاب گرفتن، سرعت گرفتن سقوط جمهوری اسلامی؟ ببینم
همش کمک میشه. یعنی واقعا ما این همه سال که گفتیم تحریم کنین، تحریم کنین، تحریم کنین، به ما میگفتن وطن فروش، چه حرفای بدی به ما میزدن، میگفتن شما وقتی که این حرفا رو میزنین به مردم ایران صدمه میزنه. ولی به خاطر همین موضوع بود که اون نفوذ جمهوری اسلامی کم بشه و همین که شما میگین ضعیف شده، پولش کم شده که به حزب الله پول بفرسته یا توی سوریه خودشو داخل بکنه یا توی یمن یا تو هر جای غزه. میدونیم که جمهوری اسلامی پول مردم ایران رو توی این جاها خالی میکرد توی کارهای ترورش و الان چون که خب هم وضع اقتصادی اون توانه ها رو نداره و همین که خب الان تمام اون انرژیشون رو باید بذارن روی واقعا بودن خودشون و اون حمله ای که داره توی داخل مملکت از تظاهرات از همه طرف، این فشاری که روی جمهوری اسلامی هست، خب اون همش اثر میذاره و همین که میبینیم که خب نفوذشون کم شده، برای همین میگیم الان موقعشه. اگر اروپا، آمریکا، کانادا اگر الان نخوان به جنبن و کمک کنن و از این موضوع از این فرصت استفاده بکنن، دوباره پیش نمیاد، چون که جمهوری اسلامی بعد میفهمه که چجوری خودشو قوی تر بکنه، یه جوری بکنه که مردم دیگه نیان توی خیابون، مردم نتونن اون فشار رو بذارن و خب یاد میگیره که با این تحریم‌ها زندگی بکنن و چجوری از زیرش در برن به قول ایرانیا. که وقتی که این خب اروپایی‌ها و ایرانیا و آمریکایی‌ها و حتی کانادا میگن که خب ما داریم تحریم میکنیم، ولی وقتی که اون فشار نباشه و از اون تحریم‌ها ما از اون موضوع و فرصت و وقتش استفاده نکنیم، ما نمیتونیم جمهوری اسلامی رو سقوط کنیم و به مردم ایران هیچ وقت نمیتونیم توی این جنبش کمک بکنیم.
خانم دفتری، خب آمریکایی هم حرفشون این با شماری که ما صحبت کردیم و دوستان ما صحبت کردن، حرفشون این که ارگانیزاسیون شما کجاست؟ این الان پرسش اونهاست. شما میخوام بدونن که یک تاکتیک ما چیه، دو استراتژی ما چیه. یعنی یه مشکل در خود ما هم هست، در این زمین کمکاری شده.
درسته. و الان ما دیدیم توی سوشال میدیا، توی تویتر یا تو فیسبوک یا هر جایی که الان میگن من دکالت میدم، چقدر حمله میکنن سر یه پروژه. واقعا هیچی هم نشده، نه رضا پهلوی گفته من میخوام برم، نه کسی گفته رضا پهلوی میره، نه انتخاباتی داشتیم، هیچی نداشتیم و چقدر حمله میکنن به یه پروژه‌ای که دیدیم. خب یه نفری که واقعا لیاقت داره، که خب از همه لحاظی میشه گفت که رهبری رو میتونه به عهده بگیره یا حداقل یه سمبولی باشه که ما بتونیم بریم جلو، بگیم ما یه رهبر داریم، ما داریم خودمون رو جمع میکنیم پشت یه نفر وایسادیم فلان. ولی از این دیدیم که از ایرانیایی که 43 سال دارن این همه میگن که خب بریم به این رای بدیم، به اون رای بدیم، این رفرمیسته، این اینه، این اونه، و همیشه بین بد و بدتر رو انتخاب کردن، ولی الانی که میخوایم پشت یه نفر وایسیم میگن که آیا رای بدیم یا ندیم، وکالت بدیم یا ندیم. ما فقط به مردم ایران نگاه میکنیم و به حرف اونها، یعنی اونایی که توی آمریکا هستن، تو کانادا هستن، تو اروپا هستن، خیلی صداشون بلندتر از اونایی که توی ایران هستن و ما باید فقط به مردم ایران نگاه بکنیم، چون نه یعنی اون تصمیم من نیست، تصمیم شما هم نیست، تصمیم اوناست که بعد اونجا زندگی بکنن و آینده خودشون رو بسازن. و حرف مردم ایران اینه که ما انقدر اینجا پتانسیال زیادی داریم، این همه ما جوانهای باهوش و بالیاقتی داریم، ما فقط کمک میخوام که اینا رو سقوط کنیم و بعدا خودمون بلدیم که چیکار بکنیم، کی رو بیاریم روی کار. و الان ممکنه خیلی ها باشن که بتونن این کار رو بکنن، ولی همین وقتی که ما یعنی حتی اینترنت هم قطع میشه که اینا نتونن دور هم جمع بشن یا بتونن یه جورهایی اورگنایز بشن که برن بیرون، خب چجوری میخوایم که اینا الان اینا یه دولت تشکیل بدن قبل از اینکه چیزی بشه. و همینی که ما دیدیم از قبل، وقتی که آمریکا خواسته مثلا یه نفر رو توی ونزوئلا جای مادورو بذاره، یا حتی تو کشورهای نمونه‌های دیگه هم داریم که از خارج خواستن که یه نفر رو بذارن جای یه نفر دیگه و رژیم چینج، عوض کردن رژیم رو آمریکا یا کمک کرده یا شروع کرده. تو این بهار عربی که داشتیم این همه آمریکا حمایت کرد که این دیکتاتورای چند ساله رو بیارن پایین. اون موقع چرا نپرسیدن که کی میاد جای اینها؟ توی مصر پرسیدن که کی میاد جای اینها، که خود مصری ها بعد از یک سال گفتن ما مازلم برادرهود نمیخوایم، ما اونها رو بردن پایین، خودشون یه نفر رو بردن با جای اون گذاشتن. و خب ایرانی ها هم خواستن این کار رو بکنن، ولی 43 سال طول کشیده، به جای یه سال مصری ها 43 سال طول کشیده. و خب همین مردم ایران خودشونو دارن ثابت میکنن، توی جنبش سبز ثابت کردن، الان دارن ثابت میکنن چقدر مدرن هستن، چقدر فقط آزادی میخوان، فقط میخوان که این رژیم بره و میخوان جاش یه رژیم یا یه رهبر که نه یه هر چی یه دولتی باشه که دموکراسی باشه برای مردم ایران و الان این همه تجربه دارن با چیز بدبخت که یه ملتی مثل ملت ایران این همه تجربه دارن با چیزی که بد بوده بلدن که چجوری یه دولتی تشکیل بدن که چیز آزادی های درستی داشته باشه برای مردم و آیندهشون.
تشکر بی و سکولار هم باشه.
سکولار هم حتما 100% باشه. برای خاورمیانه فقط به فقط باید سکولار باشه. یعنی باید. اگه نباشه اون هر کسی بیاد جای این رژیم اونم سقوط میکنه. اونم دیکتاتور میشه. اون هم یه جوری حق مردم رو میگیرن اگه سکولار نباشه.
یه بار دیگه بگم یه تحلیل اومده بود از اسرائیل که گفتن این جنبش انقلابی ایران سه تا کمبود داره، یکیش رهبر بوده، یکی مسائل مالی بود، یکی حمایت و پشتیبانی یک آخوند بزرگ بود، یعنی روحانی بزرگ. این سومی رو که اصلا هم دورش دار چی گفته باید یه جنبش انقلابی یا آخوند حتما تاییدش بکن. من یه میخواه برگردیم با عقب، من میخواه برگردیم به دوره مشروطه یا ما قبل مشروطه یا حتی دوره سال 57. اصلا نیازی نیست، روحانیون باید کار خودش رو بکنن و این جنبش هم از کار خودش انجام بده چون جنبش سکولاره. این نظر من، نظر شما چیه؟
نه همین، ما فرهنگ ایرانی رو میبینیم که اصلا، یعنی من هیچ توهینی نمی کنم به دین اسلام چون هر دینی برای خودش بعد قابل احترام هست، ولی وقتی که نگاه میکنیم به اون طرز رفتار این آخوندا با اسلام، یعنی از اسلام سوء استفاده میکنن که روی مردم خالی بکنن، این مردم رو واقعا سکولار کرده. یعنی هر کسی برای خودش دین خودشو داره، عقیده خودشو داره، سیاست خودشو دنبال میکنه. یعنی واقعا مردم ایران انقدر خودش، هر کسی برای خودش انقدر ایندیپندنتن، یعنی برای خودشون فکر میکنن و برای خودشون هر دین و مذهبی که میخوان دنبال بکنن، هر جوری میخوان فکر بکنن و واقعا اینو روش خیلی باید، یعنی این یه نکته‌ایه که باید هر توی آینده ایران هر کسی بیاد باید اینو دنبال بکنه. آزادی باشه، سکولار باشه، دموکراسی باشه، برابری باشه و واقعا میبینیم که مردم ایران، ما وقتی بچه بودم همیشه میخواستم توی کلاس درباره ایران صحبت بکنم، گفتم تنها جشنی که ایرانیا دارن یا هالیدی به قول آمریکایی که ایرانیا دارن که واقعا مچه مردم ایران نوروزه، چون یه شادیه و مردم ایران یا ایرانیا هر جای دنیا که باشن واقعا شادن و الان میبینیم که چه آلرژی این رژیم داره. مردمی که میرقصن، میخندن، هر کاری میکنن، میخوان که دستگیرشون بکنن. یعنی این چه زندگیه برای یه مردمی که واقعا درونشون، فرهنگشون انقدر شاد باشه و اینا بخوان انقدر شادی رو بگیرن. خیلی ها میان توی سوشال میدیا میگن تو عکساتون نخندین، مردم ایران زیر فشار هستن، نرین پارتی، مردم ایران زیر فشار هستن، آرایش نکنین، مردم ایران زیر فشار هستن. و من برعکس فکر میکنم که چون که این آخوندا 3 سال خواستن که خنده ما رو بگیرن، پارتی های ما رو بگیرن، آرایش ما رو بگیرن، برعکس همه ایرانی ها باید تا اون جایی که میتونن زندگی بکنن اون جوری که میخوان، اگه میخوان شاد باشن، شاد باشن، برقصن، بخندن، شعر بنویسن، هر کاری که دوست دارن بکنن، چون اگه نکنیم، ما اگه الان اون عزاداری رو بکنیم اون میشه اونی که این آخوندا میخوان و همیشه دوست داشتن به مردم دیکته کنن.
این جنبش چه تأثیری داشته، جنبش مردم ایران، ببینید زنان و دختران ایران، لیسا دفتری یادتون باشه اصلا ایران رو ندیده، در بیرون از ایران در آمریکا به دنیا آمده و ببینید چقدر تأثیر داشته که الان تمام زندگی شده ایران، زندگی شده ایران. لیسا جان خیلی ازت سپاسگزارم از بابت حضورت، همه تلاشایی که داری میکنی به خاطر ایران. رضا کیان عزیز تشکر میکنم، تا گفتگوی دیگر لیسا جان، ممنونم از شما.
ممنون از شما.